أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن الا اخبرکم عن الاجود الاجود، میخواید براتون بگم کی جود و سخا و بزرگواریش بیشتر از همه است؟ بعد فرمودن الله الاجود الاجود، خدا اون جوادی است که بالاترین جواد هاست. و انا اجود ولد آدم، و من سخاوتمندترین فرزندان حضرت آدم هم. و اجودهم من بعدی رجلون علم علمن فنشر علمه یبعث یوم القیامت امتا واحده. بعد از من که یعنی من و اون کسانی که مثل نفس من هستن دیگه، بعد از رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون، کسی است جوی با سخاوت ترین و جواد ترین، کسی است که علمی را یاد گرفته و اون علم را نشر میده. یبعث یوم القیامت امتا واحده، او یکی به اندازه امتی است. بعدش هم رجل جاد به نفسه فی سبیل الله حتی یقتل، مردی که جانش رو سخاوتمندانه در راه خدا گذاشته به طور و بعد هم در این راه کشته میشه تا کشته. همینجا بازم معلوم میشه که عالم مقامش از شهید بالاتره. بله، آزاده آقای مروارید، محمد آقای مروارید میگفتن که مرحوم هاشمم شیخ میرزا مهدی اصفهانی یه آقازاده ای داشت به نام امیر زردی، منبر میرفت، در نجف تحصیل کرده بود ولی در مشهد آمده بود و منبر میرفت. ایشون خودش روی منبر یک روز گفت میخواست روزه عمر بنی هاشم رو بخونه، قبلش این جریان خودش گفت، گفت من هر وقت مشرف میشدم کربلا فقط میرفتم زیارت سید الشهدا علیه السلام و زیارت حضرت قمر بنی هاشم نمیرفتم. دلیلم هم این بود که من عالمم و او شهید، و عالم مقامش بالاتر از شهیده. یک شب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دیدم، در حالی که حضرت به من هیچ توجهی نداشت، دیدم خیلی به من بی اعتنا هستن. عرض کردم آقا مشکلم چیه؟ بفهم. فرمودن که تو که چند کلمه با وسائط مختلف از ما شنیده ای عالمی، و کسی که شاگردی سه امام رو بلا واسطه کرده عالم نیست. بعدم دستور دادن منو خوابوندن فلک کردن تا دیگه این غلط ها نکنن. بله، این بدبختی علم همین خودخواهیشه که آدم فکر کنه کسیه. علم خیلی مقامه، ولی باید خود آدم اون فرمایش امام سجاد علیه السلام رو یادش نره. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها. خب، روزای چهارشنبه بحث اسفار نیست، بحث اصالت وجوده، یعنی مبانی حکمت متعالیه. اولیش اصالت وجود. عرض کردیم که اصالت وجود چهار تفسیر براش شده. یک تفسیر که ما به شدت از این دفاع میکنیم و معتقدیم ملا صدرا همین منظورش، این است که وجود که در خارج موجوده، ماهیت هم حقیقتاً به همین وجود موجوده، منتها وجود موجوده که ماهیت موجوده، یعنی وجود موجوده به ذاته و ماهیت به وجود موجود میشه. اگه وجود نباشه ماهیت جایگاهی در عالم هستی نداره. پس ماهیت اعتباری یعنی چه؟ میگیم ماهیت فی حد نفسه اعتباریه، یعنی ماهیت و فی نفسه. خود ملا صدرا صریح داره اینو، میگه وجود ماهیت در خارج موجوده. حالا شاید همین امروز عبارتشو بخونیم. وقتی عقل اون رو تحلیل میکنه، امر موجود رو به ماهیت و وجود، بعد میگه این ماهیت فی نفسه، این ماهیتی که از تحلیل به دست آمده که وجودش رو ازش گرفتید، عدم هم که خب نداره، پس میشه یه چیزی که نه موجود وجود داره نه عدم، چیزی که نه وجود داره نه عدم، این اعتباریه. چرا؟ برای اینکه تو عالم حقایق هر چیزی یا وجود داره یا معدومه. عدم امر حقیقیه مثل وجود، اما یه چیزی که نه وجود داره نه عدم، این میشه اعتباری. یعنی فقط تو لحاظ عقل شماست که اینو ملاحظه میکنید، خالی از وجود و عدم. این تفسیر اوله و این رو ما به شدت عرض کردیم، میگیم ملا صدرا این حرفش. اما خب تفسیر دوم این است که نه، تفسیر دوم و سوم و چهارم هر سه در این اتفاق دارن که ماهیت تو خارج نیست، یه امر عینی واقعی خارجی نیست. منتها تفسیر دوم میگه حد وجوده، یعنی اون چه که حقیقت خارجی رو پرم کرده وجوده، ماهیت نفادشه، حدشه. عرض کردیم این فرمایش تصریح کلام علامه طباطبایی است در تعلیقه اسفار، ولی در بدای و نهایی هم بر همین اساس معش فرمودن. تفسیر سوم این است که وجود در خارج موجود، ماهیت نه عین وجود است که نظر اول میگه و نه حد وجود است که نظر دوم میگه. پس چیه؟ میگه تجلی حد وجوده، یعنی تو ذهن شما این چنین است که وقتی با وجود محدود روبرو میشید، اون حدش اینطوری برای شما جلوه میکنه به صورت ماهیت. یعنی چه؟ یعنی با اینکه تو خارج نیست اینطور به نظر ما میاد. میفرمان بله. مگه میشه؟ بله میشه. مثل چی؟ مثل اینکه اون چه در خارجه بنابر نظری که میگه رنگ در خارج نیست، چیه؟ یه امواجیه در خارج از نور برخورد کرده به این سطح، ولی اون امواج وقتی به شبکیه شما میرسه و از اونجا توسط یعنی تبدیل میشه به یه ارتعاشاتی و به مغز شما منتقل میشه، شما احساس سفیدی براتون پیدا میشه. میگن سفیدی فقط یه احساسه. نظیر چی؟ نظیر یه چیزایی که از قدیم هم میگفتن فقط احساسه، مثل رنگین کمان. رنگین کمان یه احساسه. یا آب دیدن سراب، سرابه ولی شما چی میبینی؟ آب میبینی. یا چطور آب میبینی؟ آب میبینی؟ لذا میگن ماهیت حالت سرابی داره، یعنی ماهیت یه واقعیتی تو خارج هست به نام وجود، یه واقعیت دیگه هم هست به نام حد وجود، اون امر عدمی، نفاد وجود. اینا واقعیت هست، اما ماهیت سرابه. ماهیت سرابه یعنی این واقعیت یه جوری در ذهن شما جلوه میکنه، اسمش میشه حدش. یه جوری جلو قول چهارم هم اینه که نه، خودش اینطوری جلوه میکنه. میگن ماهیت ظهور خود وجود محدوده. قول سوم این بود که ماهیت ظهور حد وجود محدوده. قول چهارم اینه که ظهور خود وجود محدوده. خب ما این تفاصیل رو که گفتیم، فرقهاشون رو هم گفتیم، بعدم رفتیم سراغ ادله و نشون دادیم که ادله همون قول اول رو اثبات میکنه، مگر بعضی از ادله که تمام نیستند و کسانی که اون قولهای دیگر قائلن معمولا توی بحث که من در محضرشون بودم از اساتید ما به اون تکیه کردن، اون دلیل رو تکیه کردن و اون دلیل والفرق بین نحوه الکون یفی است، برای اینکه مدعای خودشون رو اثبات کنن، که ما گفتیم اصلا این دلیل از اصل درست نیست، نمیتونه اصالت وجود رو اثبات بکنه تا بتونه اون تفسیر نتیجه بده. البته اگه درست بود حرف اونها اثبات میشد. ادله رو تمام کردیم، بعد رسیدیم به شبهات اصالت وجود. شبهات رو هم یعنی در حقیقت ادله کسانی که قائل بودن به اینکه ماهیت اصیله رو، اونا رو بررسی کردیم و جواب دادیم. بعد رسیدیم به فروع اصالت وجود یا ثمرات اصالت وجود. 23 فرعش رو گفتیم. البته این فروع دو دستن، عرض کردیم یه دست فروعی هن که ما ازش دفاع میکنیم و به عنوان فرع قبول داریم، اینا رو اول ذکر کردیم، الان هم ادامه همونا. بعد از اینکه این فرعهایی که ازش دفاع میکنیم انشاءالله تمام شد، وقت میرسیم به فرعهایی که گفته شده و ما قبول نداریم، اونا رو هم انشاءالله بررسی میکنیم و این بحث انشاءالله اون وقت تمام میشه. حالا فرع 24 از فروعی که مقبوله، این فرع، پس فرع 24 این است که من فروع اصالت الوجود، یکی از فروع اصالت وجود این است که ان اتصاف الموجود ماهیه به صفات الکمالیته تا کمالیه یا الوجودیت الکمالیه به صفات توضیحیه، ولی چون تو عبارت آخوند اومده می نویسیم و الا وجودی هرم ننویسیم طوری نیست، تابعتون للوجود یا یه همطوری که خود ماهیت اگه بخواد وجود پیدا کنه تابع وجوده. میشه بدون وجود ماهیت تو خارج باشه؟ نه، فقط قائل به اصالت ماهیته که یه همچین حرفی رو میزنه. او میگه بله ماهیت تو خارج هست بدون وجود، اما قائل به اصالت وجود میگه نه، اگه ماهیت تو خارج هست به سبب وجوده، وجود موجب میشه که ماهیت تو خارج باشه. و خلق هم اصلا یعنی همین، خلق الانسان یعنی خدای متعال به انسان وجود داد پس موجود شد، وجود که بهش داد موجود شد. قائل به اصالت ماهیت میگه نه، خدا خلق کرد یعنی انسان رو موجود کرد اما بدون اینکه وجود بهش بده، انسان آورد تو عالم خارج، خارجیت پیدا کرد اما وجود بهش نداد. تو نمیشه اصلا وجود به چیزی دادن، وجود اصلا محاله که خودش بیاد تو خارج. قائل به اصالت وجود میگه نه، اصلا وجود پیدا کردن ماهیت به اینه که بهش وجود میدن، وجود موجود به ذاتی است که ماهیت هم به این وجود موجود میشه. نظر این که این غذا رو بخواید شما نمک داشته باشه باید نمک بریزی توش تا بشه شور، ولی خودش شور نمیشه. خب اون در اصل وجود بود، حالا فرع اصالت وجود میفرمان اینه که اگر یک ماهیتی بخواد به صفات کمالی متصف بشه، صفات کمالی یعنی صفاتی که موجب فزونی او میشه، از اونی که هست او رو میاره بالاتر، یه خورده میارتش جلوتر، رشدش میده، وجودش میشه کاملتر. اگه بخواد اینطوری باشه، اول باید موجود با وجود این کار میشه. یعنی اگه وجود نباشه نمیشه، تابع وجوده. یعنی باید وجودش کاملتر بشه تا اون ماهیته بشه کاملتر. انسان وقتی کاملتره که وجودی که داره کاملتر بشه، یعنی اون وجودش یه مقدار توسعه پیدا کنه، حدودش کمتر بشه، محدودیتاش کمتر. این فرمایش رو مرحوم آخوند در صفحه 227-228 اسفار فرمودن، فراج الاسفار جلد 1 صفحه 227-228. اونجا فرمودن چی؟ فرمودن که ول عارف البصیر یعلم ان هذا اعتراف منهم بعدم ارتباط الماهیت به علت الوجود. ماهیت مستقیما نمیشه ارتباط داشته باشه به خدا. و ان المتصف بالوجوب السابقه واللاحقه انما هو وجود و کل ماهیت امکان. ایم یشه ما لم یجب لم یوجد، یعنی لم یجب وجودو. بعدم وقتی موجود شد میگی شیء موجود وجود براش ضرورت داره، یعنی خود وجودش وجود براش ضرورت داره. متصف به وجوب سابق و لاحق وجود ماهیت امکانیه. لا نفسها من حیث و نفسها، نه خودش من حیث خودش. که قائل به اصالت ماهیتیه میگه؟ اون قائل به اصالت ماهیت میگه خود ماهیت متصف میشه به وجوب و وجود. این نمیشه، ایشون میگه نمیشه. فإن حیثیت الاطلاق عن الوجود والعدم تناف التلبس. ماهیت حیثیتش فی نفسه آزاد بودن از وجود و عدمه. این نمیشه متلبس بشه به عدم، وجود و عدم. حالا خواه این وجود آدم از ناحیه خودش باشه یا علت بخواد بهش بده، چون علت هم نمیتونه او را خود به خود موجود کنه. ها، همونطور که خودش نمیشه خود به خود وجود پیدا کنه، علت هم نمیتونه بدون وجود دادن اون را چکار کنه؟ موجود. فالماهیت الامکانیت لا لم تخرج ولا تخرج ابدا به حسب نفسها من کتم البطون و الاختفاء الى مجل الظهور و شهود. ماهیت امکانی خارج که نشده، خارج هم نخواهد شد، اما به حسب نفسها خودش باشه و خودش خارج نخواهد شد، ولو علت بخواهد، ولو علت بخواهد خودش را بیاره محاله. خارج نخواهد شد از اون پنهان درونی بودن و مخفی بودن، به صحنه ظهور و شهود نمیتونه بیاره. فهیه علا بطلانها و بطونها و کمونها ازلن و عبد. اون تو همون بطلان و تو پنهان بودن و مخفی بودن هست، نهان بودن هست ازلن و عبد. خب این راجب خودشه. میگه و از عالم تصف به اصل الوجود، اگر خودش فی حد نفسه نمیتونه متصف بشه به اصل وجود، فعلت طریق الاولا به سائر صفات الخارجیت التي هی بعد الوجود. به طریق اولا به اون صفات خارجی که بعد از وجودن، یعنی شیء الان باید موجود بشه، باید بره تحصیل بکنه تا بشه عالم، باید بره تزکیه نفس بکنه تا بشه نورانی. این نورانیت حاصل به تزکیه یا نورانیت حاصل از علم تحصیل شده، این نمیشه مگر اینکه اول وجود باشه. باید وجود این کامل تر بشه تا اون نورانیت معنا پیدا کنه. نمیشه خود ماهیت فی حد نفسه بشه چی؟ بشه عالم، بشه مزکا، خود انسان ماهیتش بشه عالم نمیشه، به طریق اولا نمیشه، چون وقتی خودش نیست چطور میشه؟ خودش یعنی بدون وجود، بدون وجود نمیشه، اول باید خودش باشه، بعدم اون وجودش کاملتر بشه تا بتونی بگی این شده عالم یا شده نورانی. پس میگه و اذا لم تتصف، لم تتصف چی؟ اون ماهیت من حیث نفسها به اصل الوجود، فعلت طریق الاولا به سایر صفات خارجیهی که بعد از وجوده. فلم یتصف به شیء من الحالات الکمالیت و صفات الوجودیت الا نفس الوجود. متصف نمیشه به هیچ یک از حالات کمالی و صفات وجودی مگر خود وجود، و الماهیتو فی جمیع تلک صفات تابعتون للوجود. ماهیت به تبعه، باید وجود کامل تر بشه تا ماهیت بگیم انسان کامل تر شده، و الا وجودش همونطور بمونه بعد بگی انسان کامل تر شده، نمیشه. این مثل اینه که بگی ماهیت همونطور بمونه ولی در این حال بگی موجود شد. اون شیخ اشراقی همونطوری که در اصلش نمیشه بگی ماهیت همینطور هست به حال خودش، چیزی بهش نمیدن ولی در این حال موجود میشه، همینطور هم نمیتونی بگی ماهیت به همون حال خودش هست، وجودش هیچ تغییری نمیکنه ولی در این حال ماهیت کاملتر میشه. این نمیشه. این فرمایشه جناب آخوند خیلی صریح در اینجا آمده و اینو متفرع کرده، میگه همونطور که در اصل وجود ماهیت تابع وجوده، در کمالات هم تابع وجوده، پس این به طریق اولای اونه، چون اون هست این هست، لذا اینو گفتیم از فروع و درست. ولی توضیح ذالک نقول، ولی توضیح ذالک نقول ان الصفات علی اربعه اقسام. صفات در یه تقسیم، البته تقسیمات مختلفی شده، تقسیم میکنن صفات رو به حقیقیه محض، حقیقیه ذات الاضافه و صفات اضافیه. این معروفه، اون فعلا کار نداره، اون درسته و در جای خودش قابل دفاعه و حرف درستی، اما این منافات نداره. مثل اینکه شما میگید انسان تقسیم میشه به عالم و جاهل، درسته، اما خب یه تقسیم دیگه هم میشه کرد به سالم و مریض، به ثروتمند و فقیر و هزار تا تقسیم دیگه. حالا ما اون تقسیم دیگر اینجا بهش کار داریم. اون تقسیم دیگه این است که صفات تقسیم میشن به چهار قسم. یک، صفاتی که الکمالیت المحضه، صفاتی که کمالی هن ولی فقط کمال هن. یعنی چه؟ یعنی یه توابع نقصی ندارن، یعنی اگه کماله کمال محضه. اینو در مقابل قسم سوم چهارم میخواییم بگیم. قسم چهارمی داریم، کمالی هست اما مستلزم نقص. محض یعنی نمستلزم نقص نیست، محض کماله، مثل علم و قدرت و حیات. کل علم و القدرت و الحیات، علم علال اطلاع، قدرت علال اطلاع، حیات علال اطلاع، اینا رو بشین صفاتی کمالی من. دوم، النقصیت المحضه، یه صفاتی هم هست که نقص محضه. کل فقر، فقر یک لفظ مشترکه، گاهی گفته میشه به معنای ناداری، این صفت عدمیه و صفت عدمی هم البته طبیعی نقص دیگه، یعنی نداره یه چیز رو، نداره، نداشتن نقص دیگه. نقص اصلا یعنی نداشتن، نقص یعنی کم بود، یعنی میشد این یه چیزی بیشتر باشه ولی نیست، کم داره. اگه صفت عدمی باشه که نقصه، یعنی گفتید فقر به معنای نداشتنه، خب نداشتن که کمال نیست، نقص اصلا پیشونیش نوشت. ولی یه معنای دیگه هم فقر داره به معنای تعلق، یعنی وابستگی. اونجایی که میگن وجود معلول عین فقره، اون محال فقرش به معنای نداری باشه. چرا؟ چون نمیشه وجود مصداق عدم باشه، وجود نمیتونه مصداق عدم باشه، وجود باید مصداق یک چیزی باشه که اونم ثبوتیه، مثل تعلق، وابسته بودن. وابسته بودن در عین اینکه معنای ثبوتیه ولی چیه؟ نقص. وابسته بودن یعنی یه حالتی داره که باید به یه چیزی متکی باشه، تکیه بکنه. تکیه کردن امر وجودیه، تا تکیه نکنه به جایی نمیتونه موجود باشه. اینه که میگن فقر عین وجود معلوله. البته کسانی این حرف رو میزنن که قائل به وحدت وجود نیستن، اما اونایی که قائل به وحدت وجودن میگن وجود معلول عین فقره به معنای اوله. وجود معلول عین فقره یعنی عین چیه؟ نداریه. بعدم سوال میشه که این نداری عدم ملکه است یا سلبه؟ میگن سلبه، یعنی رابطهش با دارایی رابطه تناقضه، که اصلا موضوع موجود چیه؟ نداره. این وقت میشه اون قول به وحدت وجود. یه معلول وجودش این فقره، فقرم یعنی نداری، نداریم یعنی عدم محض. خان خیالم راحت، عدم محض که بشه چی؟ نقیض وجود. نه عدم ملکه که یه موضوع موجودی داشته باشه، ما اینو کار نداریم. البته هر دوش صفت نقصه، ولی اونی که ما در مورد معلول معتقدیم اون اولیست که گفتیم، فقره به معنای تعلقه. بالاخره جهل کل فقره، ولی جهل، این جهل دیگه بازم دو جوره، یه جهل به معنای ندانستنه، یه جهل به معنای نابخردیه، بدتر از ندانستنه. یه امر وجودی خودخواهی که موجب میشه که آدم جهل مرکب داره. جهل مرکب امر عدمی نیست، جهل بسیط امر عدمیه، ولی جهل مرکب یعنی یه باوری به وجود خودش داره، یه انرجلونی داره که بدتر از جهل بسیطه، یعنی نمیفهمه و نمیفهمدم که نمیفهمه، یعنی حمار مضاعفه. بله، هر دوش امر عدمیه، هر دوش کمال صفت نقصه. ولی خب این هم قسم دوم از صفات. قسم سوم، مالیست کمالیتن ولا نقصیه. یه صفاتی هم هست که نه کماله نه نقصه. نمیارن اون صفات، مالیست کمالیتن ولا نقصیه کل اضافات. گفتیم شما که اینجا نشسته اید و پدر شما در اون طرف دنیا مسافرتی کرده و یا ازدواج مشروعی کرده و الان هم فرزندش متولد شده، شما چی هستید؟ برادرید. شما اینجا برادرید، واقعا برادرید، صفت حقیقی. ولی این صفت برادری نه در شما کمالی هست، یعنی وجودتون بزرگتر باشه، نه نقصی یعنی کوچکتر باشه. نه علم مثل علمی مونه که دست بدید که بشه جل، نه مثل علمی است که بیابید که بشید کاملتر، نه. اینا رو بهش میگن صفاتی که کمال نیستن، نقص هم نیست. تمام صفات فعل الهی از این بابه، خدا غریبه. خب وقتی نبود هیچی، خدا با کی غریب بود؟ با هیچ کی. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. خب خدا اون وقت غریب نبود. چرا؟ چون چیزی نبود که بهش غریب باشه. ولی حالا که یه چیزی موجود شد، خلق شد، خدا به اون نزدیک، اقرب و الیه من حبل الورید. اما کمال نیست غریب. این مثل اینه که این میز اینجا هست، من اینجا نزدیکش نبودم، حالا اومدم نزدیکش، حالا شد میز غریب. من توی که من غریبه به میز شدم، میزم شد غریبه به من. اما میز به وجودش کاملتر نشد، ناقصتر هم نشد. چه من بیام فلوش وایسم، چه وای نستم، میز همون میزه. تمام صفات اضافی که همه صفات فعل از صفات اضافی هست، لذا صفات فعل خدای متعال یه اسم دیگه هم براش دارن به نام صفات اضافیه. اینا نه کمالن نه نقصن. یه صفاتی دیگه هم داریم که چهارمه، کمالیتون مستلزمتون لنه. یه صفت کمالی داریم که کمال هست اما با یه نقصی ملازمه، نمیشه این کمال باشه و اون نقص نباشه. مثل چی؟ مثل حرکت. حرکت صفت کمالیه. اما مگه میشه یه موجودی ناقص نباشه بتونه حرکت کنه؟ باید وجودی محدود باشه بتونه تکون بخوره، از قوه بره به فعل، یعنی قوه داشته باشه. قوه یعنی چی؟ یعنی فعلیت رو نداشته باشه. قوه مقابل فعله، قوه نسبتش با فعل نظیر شبیه نسبت عدم ملکه است به ملک. خب پس حرکت ملازم با قوه است، قوه ملازم است با نقص. پس حرکت همواره نقص میخواد، ولی خودش کماله. اصلا تعریفش کردن، گفتن حرکت کمالون. اول ما برای همین اساس معتقدیم همه موجودات عالم حرکت داره، چون اگه نظام اینطوری باشه میشه احسن. اگه خدای متعال موجودات رو جوری آفریده که همه میتونن چه کار کنن؟ از اون چه هستن بیان بالاتر، حرکت کنن. ولو اینکه یه عدهشون موجود مختاره و میتونن از این تواناییشون استفاده کنن، خودشونو ببرن پایین تر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اما ثم رددناه اسفل سافلین. این انسان به خصوص اگه عالم باشه میره اونجایی که میتونه با اختیار خودش، با اختیار خودش یعنی با اینکه در وجود خودش جنود جهل را حاکم کنه و جنود عقلش را اسیر جنود جهل بکنه، یعنی تابع هوای نفسش. دلش میخواد آقا باشه، دلش میخواد در جایگاه رفیع باشه، دلش میخواد مردم احترامش کنن. این با اختیار خودش خودشو میبره تو اون اسفل سافلین. اما خب میتوندم از همین اختیار استفاده کنه بره جایی که مسجود ملائکه باشه، که ملائکه باید برای او چی کنن؟ سجده کنن. یعنی هیچ کس در مقام او نیست، فقط خداست که خالق اوست و بالاتر از او. دیگه بالاتر از او کسی نیست، میشه. و این فقط انسانه که اینطوری میتونه باشه، هیچ وقت ملک اینطور نمیتونه رشد بکنه، این به این جایگاه برسه که انسان بره.
بالاخره کمالی که مستلزم نقصه، کل حرکت، حرکت کماله. الملازمت للقوت، قوه فقدانه، کمالیست مستلزم نقص. بله؟ چی؟ یعنی ملازمه، استلزام نباید بگیم، باید بگیم ملازمه. بله درست، احسنت، طیب الله انفاس، ملازمه با نقص. بله کمالیهی که ملازم نقص، درست. بله یا مثلا مثل چی؟ مثل حیات طبیعی. حیات کماله. بعضی موجودات جمادن، یعنی رشد ندارن، تغذیه ندارن، تولید مثل ندارن، کوه. اما بعضی موجودات حیان، حیات طبیعی، یعنی همون که در علوم طبیعی بهش میگن حیات. میگن حیات با آثارش شناخته میشه، حقیقت شما نمیدونیم آثارش عبارت از تغذیه و تنمیه و تولید مثل. خب این کماله، حیات کماله. موجود زنده باشه کماله، زنده به حیات طبیعی، اونی که در علوم طبیعی بهش میگن حیات. ولی این مستلزم نقصه، یعنی باید بتونه غذا بخوره، نیاز به غذا داره، که اگه اون غذا باشه اون وقت هم تغذیه انجام میشه، هم رشد انجام میشه، هم تولید مثل. پس ببینید ملازمه با نقصه، ملازمه با حاجت به غذا، لذا اون حیات کمال نیست. لذا ما در جای خودش عرض کردیم که حیات لفظ مشترک، یه حیاتی است که در علوم الهی به کار میره، یعنی آقا اثرش قدرت و علمه. هر جا اون حیات باشه قدرت هست، علمم هست. این حیات همون حیاتی است که اونجا بالا نوشتیم، اون حیات الهی. اما یه حیات طبیعیه، این در علوم طبیعی به کار میره، اون حیات که میگن اثرش تغذیه و تنمیه و تولید مثله، این کمال هست ولی ملازمه با نفسه. خب حالا اونجا که گفتیم اگه ماهیتی بخواد به صفات وجودی کمالی، اگه نمیگفتیم وجودی هم همون گفتید کمالی، معلوم بود، چون صفات کمالی یعنی صفاتی که وجود را میکنه کاملتر، پس خودش باید وجودی باشه. این دو دسته، دسته اول و دسته چهارم، و واضحون ان قسم الاول و الرابع التي هي صفات کمالیتون يتوقف على وجود الموصوف و حصول سعت فی. باید موصوف اولا وجود داشته باشه، بعدم در همون وجودش یه وسعتی پیدا بشه، یه گستره بیشتری پیدا بکنه تا بشه چی؟ دارای این صفات. پس این حرف درسته که اگه وجود اصیله، همونطوری که خود موصوف باید وجود پیدا کنه تا موجود بشه، که از آثار اصالت وجود، بلکه خود نفس اصالت وجود همینه، همینطوری اگه اون موصوف بخواد کمالی پیدا کنه باید وجودش اول کامل بشه. این همینیست که آخوند فرموده که یکی از فروع اصالت وجود اینه که اتصاف ماهیتی مثل انسان به صفات کمالی فرع وجوده، تابع وجوده. تبعیت هم در اینجا تبعیت خارجیه نیست، تبعیت تحلیلی است. که حالا اینو خواستید انشاءالله جلسه بعد، وقت گذشته و الحمدلله.